سلام و روز شما خوش. زرغون منگل با تازه ترین موضوعات خبری روز با شما هستم. دیدار زلمه خلیلزاد نماینده خاص امریکا برای صلح افغانستان با ملا عبدالغنی برادر رهبر سیاسی طالبان در قطر. کمیته تحریمات ملل متحد رهبر گروه جیش محمد را در لیست تروریستان بین المللی شامل ساخت و تلاش ها در هند برای منع پوشیدن حجاب و پنهان کردن رو. با تفصیلی موضوعات برمی گردیم، ولی نخواست توجه کنین به خبرها. امکان تمدید لویجرگه مشورتی صلح در کابل، تقرر اولین سفیر قطر و افغانستان، و ایران میگوید خواهان روابط خوب با عربستان سعودی است. تفصیل خبرها. لوی جرگه مشورتی صلح که قرار بود امروز پایان یابد، احتمال دارد که برای فردا تمدید شود. در این جرگه حدود 3200 نماینده اشتراک دارند. آنها دیروز بحث‌هایشان را در کمیته‌های 51 نفری پایان دادند. محمد عمر داودزی رئیس کمیته تدبیر این جرگه گفت احتمال دارد که این کمیته ها نتوانند گزارشاتشان را تا ختم امروز به اجلاس عمومی ارائه کنند.
اگر امروز کل روز است در کار کمیته ها بگذرانند و فردا گزارش دیگر آغاز کنند، در اون صورت امکان داره که یک روز یا نیم روز تمدید شد وقتی روی جرگه.
کمیته ها امروز مشورت هایشان را به اجلاس عمومی ارائه می کنند. دولت قطر برای نخستین بار سفیرش برای افغانستان را تعیین کرد. بر اساس فرمان امیر قطر، سید مبارک الخیارین الهاجری به حیث سفیر این کشور در افغانستان مقرر شد. قطر در حال تقرر سفیرش را برای افغانستان اعلان کرده که شهر دوحه پایتخت این کشور میزبان دور ششم گفتگوها بین زلمه خلیلزاد نماینده خاص وزارت خارجه امریکا برای صلح افغانستان و نمایندگان طالبان است. قطر یگانه کشور است که گروه طالبان در آن دفتر سیاسی دارد. 13 توله اردوی محلی بعد از آموزش دیروز به ولسوالی آچین ولایت ننگرهار اعزام شد. این نیروها در شرق افغانستان در کمپ آموزشی قول اردوی سیلاب آموزش دیدند. به گفته جنرال محمد زمان وزیری، قماندان قول اردوی سیلاب، این توله مانند نیروهای اردوی ملی تجهیز شده است. حال هم چند خبری از جهان. ملل متحد مسعود اظهر رهبر جیش محمد را در لیست تروریستان بین المللی شامل ساخت. گروه جیش محمد در پاکستان مستقر است. محمد فیصل سخنگوی وزارت خارجه پاکستان دیروز در یک کنفرانس خبری در اسلام آباد گفت
This entails a ban on foreign travel.
و می گوید کمیته 167 شورای امنیت ملل متحد امروز مولانا مسعود اظهر را در لیست تروریستان شامل ساخت. بر اساس آن سفرهای خارجیش منع، دارایی های او منجمد و تحریم اسلحه بر وی وضع می شود. گروه جیش محمد از سال 2001 میلادی به این طرف در لیست سازمانهای تروریستی بین المللی شامل بوده است. ایران میگوید خواهان روابط خوب با عربستان سعودی، امارات متحده عرب و متحدین دیگر آنهاست و از آنها میخواهد اختلافاتشان با قطر را خاتمه دهند. جواد ظریف وزیر خارجه ایران دیروز در سخنرانیش در جلسه مسما به دیالوگ همکاری های آسیا در دوحه گفت تهران با قطر، کویت و عمان روابط خوب دارد و امیدوار داشتن چنین روابط با عربستان سعودی، بحرین و امارات متحده عرب نیز می باشد. این سه کشور و مصر از سال 2017 به این طرف روابط دیپلماتیک و تجارتیشان با قطر را قطع کردند. این کشورها قطر را به حمایت از تروریسم و روابط نزدیک با ایران متهم می کنند. عربستان سعودی می گوید محافظین سرحدی این کشور یک کشتی تانکر نفت ایران را که در آبهای بحیرک سرخ در سواحل جده با مشکل مواجه شده بود نجات دادند. مقامات سعودی صبح امروز گفتند کشتی مسما به هپینس یک که ماشینش از فعالیت مانده و کنترلش را از دست داده بود از محافظین سرحدی خواهان کمک شد. این کشتی در 70 کیلومتری جنوب جده قرار داشت. 26 سرباز به شمول 24 ایرانی و 2 بنگلادشی سوار آن بودند که همه نجات یافتند. رسانه‌های ایران تا حال در مورد این حادثه چیزی نگفتند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه دیروز قانون را توشیح کرد که به هدف افزایش کنترل حکومت بر شبکه اینترنت تدوین شده است. منتقدان هشدار دادند که این قانون که از طریق وبسایت کرملین نشر شده به سانسور بخش اعظم شبکه اینترنت منجر خواهد شد. قانون جدید استفاده کنندگان شبکه اینترنت را مکلف می سازد تا وسایل را تعبیه کنند که مسیر اینترنت را از طریق سرور های داخل آن کشور تعیین می کند. و خبر آخر که صدها تن از هواداران اپوزیسیون دیروز در یکی از مناطق شهر کاراکاس پایتخت ونزوئلا راهپیمایی کردند. این راهپیمایی بعد از آن صورت گرفت که خوان گوایدو رهبر اپوزیسیون ونزوئلا خواهان اعتراضات بیشتر بر ضد حکومت آن کشور شد. اعتراضات اول می درست یک روز بعد از آن صورت گرفت که گویدو خواستار قیام نظامی برای سرنگون ساختن حکومت نیکولاس مادورو رئیس جمهور ونزوئلا شد. از سوی دیگر جان بولتن مشاور امنیت ملی آمریکا دیروز در واشنگتن به خبرنگاران گفت:
وی می گوید این کودتا نیست. زمانی که رئیس جمهور مشروع یعنی خوان گوایدو با حکومت خود امر می کند آنچی کودتاست حضور کیوبا و روسیه در رهبری که مسائل مهم حکومت ونزوئلا است.
ایالات متحده آمریکا و برخی کشورهای دیگر خوان گوایدو را به حیث رئیس جمهور موقت ونزوئلا بر رسمیت شناختند. پایان اخبار. ساعت 9:07 صبح با وقت افغانستان است. تفصیل این موضوعات را در جریان برنامه خواهید شنید. دیدار زلمه خلیلزاد نماینده خاص آمریکا برای صلح افغانستان با ملا عبدالغنی برادر رهبر سیاسی طالبان در قطر. امیدواری ها به این نشست.
امید لرو چې په دغه مرحله کې چې دی شپږمه ناشته ده د طالبانو نمایندګانو سره د جرګې د سفارشاتو په نظر کې نیولو سره طالبان یو څه دې ته امادګي وښیي چې د روژې میاشت ده اوربند پکې وشي.
ادامه ی لوی جرګه مشورتی که سال در کابل و امید یک زن حامله.
زما اولادونه چم رسیږي؟ هغه په سواله کې رسیږي چې سواله نه یې زما اولادونه نسي رسېدلی.
کمیته تحریمات ملل متحد رهبر گروه جیش محمد را در لیست تروریستان بین المللی شامل ساخت.
This entails a ban on foreign travel, assets freeze and arms embargo.
برنامه هفته‌واره در امتداد لحظه‌ها را نیز آماده نشر خواهیم داشت. با ما بانین. باز هم خوش آمدین. رادیوی آزادی را مشنوین. ما زرغون منگل استم. تشکر که با ماستین. توجه کنین به تفصیل موضوعات خبری روز. زلمه خلیلزاد نماینده خاص آمریکا بر صلح افغانستان با ملا عبدالغنی برادر رهبر سیاسی طالبان در قطر ملاقات کرد. این دور گفتگوها در قطر روی 4 مسئله اساسی یعنی خروج نیروهای خارجی، ضمانت در زمینه تلاش‌های ضد تروریسم، آتش بس و آغاز گفتگو با حکومت افغانستان میچرخه. ای در حال است که لوی جرگی مشورتی صلح در کابل ادامه داره و انتظار میره که تصامیمش امروز اعلان شوه. آرش همایون جزئیات داره.
با عقیده برخی منابع امریکایی، این دور گفتگوها در شهر دوحه بین هیئت امریکایی و نمایندگان طالبان روی چهار مسئله اساسی، یعنی خروج نیروهای خارجی از افغانستان، ضمانت در زمینه تلاش‌های ضد تروریسم، آتش بس و آغاز گفتگو با حکومت افغانستان میچرخد. بر اساس گزارش رسانه بین‌المللی UPI امریکا، این دور گفتگوها در دوحه نسبت به هر زمان دیگر در سطح بلند قرار دارد. عمر داودزی، نماینده خاص صلح رئیس جمهور محمد اشرف غنی، از این دور گفتگوها در قطر استقبال کرده است. اما وی در لوی جرگه مشورتی گفت که در میز مذاکرات باید صدای افغانها نیز شنیده شود. در لوی جرگه مشورتی صلح 3200 نماینده از مناطق مختلف افغانستان گرد هم آمده و روی طرق و شرایط مصالحه با طالبان بحث می کنند. قاضی محمد امین وقاد، یک مقام ارشد شورای عالی صلح افغانستان به رادیو آزادی گفت، آرزومند است که در این دور گفتگوها در قطر خواستهای اکثریت نمایندگان لوی جرگه مشورتی عملی شود.
زلمه
خلیلزاد که افغانی الاصل و اکنون نماینده خاص امریکا برای صلح افغانستان است، آرزومندیم که در این مرحله که ششمین دور گفتگوها با طالبان است، سفارشات این جرگه در نظر گرفته شده و طالبان تشویق شوند تا برای آتش بس در ماه مبارک رمضان آماده شوند. علاوه بر آتش بس، به گفتگوهای بین الافغانی نیز آمادگی نشان بدهند. بر اساس تقسیم اوقات، تا اخیر امروز فیصله لوی جرگه مشورتی صلح اعلان خواهد شد، اما گفته می شود که احتمال دارد موعد این جرگه تمدید شود. این جرگه را عبدالله رئیس اجراییه، حامد کرزی رئیس جمهور سابق و شماری از نامزدان انتخابات ریاست جمهوری افغانستان تحریم کردند. قبل از اجلاس قطر، زلمه خلیزاد روز پنجشنبه به نمایندگی آمریکا با نمایندگان روسیه و چین در مسکو در مورد صلح افغانستان گفتگو کرد. در اجلاس سه جانبه از طالبان خواسته شد تا هر چه زودتر با یک هیئت به شمول نمایندگان حکومت افغانستان گفتگو کنند. اشتراک کنندگان این اجلاس در مسکو از آتش بس نیز استقبال کرده و از جوانب خواستند تا برای کاهش خشونت‌ها گام بردارند. بر اساس یک اعلامیه ارسالی طالبان به رادیو آزادی، زلمه خلیزاد، نماینده خاص وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا برای صلح افغانستان، با ملا عبدالغنی برادر رهبر سیاسی طالبان ملاقات کرده است. در این اعلامیه همچنان گفته شده است، نخست مهم است که بر اساس آجندای قبلی دو نکته مهم، یعنی خروج نیروهای خارجی از افغانستان و این که از قلمرو این کشور بر ضد کشورهای خارجی استفاده نخواهد شد، نهایی شود. آژانس خبری رویترز از قول یک دیپلمات غربی در کابل نوشته است که این بار به مثابه گام نخست تلاش خواهد شد تا آتش بس نافذ شود. یک همکار نزدیک آقای خلیزاد به این آژانس گفته است که هیئت آمریکایی تلاش میکند طالبان را به گفتگوهای بین الافغانی تشویق کند.
در حالی که آقای خلیلزاد در قطر دنبال صلح با طالبان سرگردان است، در کابل هم بیش از 3000 نفر از مناطق مختلف افغانستان گرد هم آمده و روی راه‌های صلح با طالبان گفتگو می کنند و امیدوار صلح هستند. در بین 3000 نفر یک خانم 8 ماه حامله هم شامل است که میگه به این هدف از پنجوایی قندهار به کابل در حالت بارداری آمده تا کودکش که تولد میشه در آینده در صلح و انسانیت بزرگ شوه. آرزو قیاسی جزئیات موضوع داره که با صدای امی خانم آغاز میشه.
نوز مولدونه چم رسیش؟ آقا پساله که رسیش؟ چه ساله نیست؟ مولدونه نسی رسید علی؟
مینا احمدزی خانم 8 ماه باردار با مشکلات زیادی که دارد، باز هم از ولسوالی پنجوایی ولایت کندهار در لوی جرگه مشورتی صلح اشتراک کرده است. وی میگوید که جنگ تمامی اعضای خانواده اش را از وی گرفته و مسئولیت کودکان یتیم به وی واگذار شده است.
ما کورنید ما دل اسوار کړله ما زما ژوند نیم کړی سوز ما ژوند کې مشکلات را لمت ایتمان پاتسوله درونه من دل اسور کړی یخشان من دل اسور کړی.
برای یک خانم حامله بیرون شدن از خانه و در چنین وضعیت طی نمودن یک سفر طولانی از یک ولایت به ولایت دیگر کاری بسا دشواری است. اما مینا احمدزی میگوید که وی این همه مشکلات را به امید متحمل شده است که طفل آیندهش بتواند در صلح و امنیت بزرگ شود.
من نه غواړم چې نور په بیوزلی کې ژوند وکم، غواړم چې د خپل اولادونو در یو ځای ورسوم. نو زما اولادونه چې مرسیږي هغه په سوال کې رسیږي، چې سوال نه یې زما اولادونه نسی رسیدلی. نو غواړم چې نور جنگ طالبان جنگ بس که طالبان د شوزو حقوق ته وګوري مور ته وګوري خور ته وګوري.
در لوی جرگه مشورتی صلح 3200 تن از سراسر افغانستان اشتراک کردند که 30% آنان را زنان تشکیل می دهد. محمد عمر داودزی رئیس کمیسیون برگزاری این جرگه روز چهارشنبه در نشست خبری در کابل گفت که از میان رؤسای 52 کمیته کاری 13 تنشان زنانند. محمد اشرفغنی هم در روز نخست در لوی جرگه حین سخنرانی ابراز امیدواری کرد که زنان در کمیته های مختلف حضور فعال داشته باشند. مینا احمدزی 26 ساله که عضو کمیته 33 است میگوید در کمیته ها به نظریات زنان توجه خاص می شود. فرزانه کوچی رئیس کمیته 32 میگوید که عضویت و ریاست زنان در کمیته ها یک مسئله مهم است.
حضور زنان در این کمیته ها و هیئت های اداری بسیار مهم است، چون به زنان دیگر راه گشا می شوند تا نظریاتشان را شریک سازند.
در جرگه مشورتی صلح در مورد اینکه با طالبان چگونه و تحت کدام شرایط صلح شود بحث می گردد، در حالی که طالبان مسلح از قبل این جرگه را رد کرده و از مردم هم خواستند تا در آن اشتراک نکنند. مینا احمدزی که همسر اولش را در انفجار از دست داده است میگوید زنان قریهشان به وی مسئولیت اشتراک در لوی جرگه را سپرده است.
کنده ولایت پنجوی ولسوالی سخ انتخابی ما در زمار در کندران شد و در بیوزل شد و کرد و اینو چه تالت اولاد است چه زمار زمان و زمار اولادون یا تعلیم ازده که یا پسال کشوان و که مرد بلا نه مرد نگوارد.
وزارت معارف افغانستان گفته است که به علت ناامنی ها حدود 400 مکتب در شمار ولایت افغانستان مسدود است و هزاران متعلم به خصوص دختران نمی توانند به آموزش ادامه دهند. مینا احمدزی هم با اشاره به این مشکل مانند زنان دیگر قریه اش آرزو دارد که با موفقیت روند صلح امنیت دائمی در این کشور تامین و برای کودک آینده اش زمینه رفتن به مکتب هم فراهم شود.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
امتحان کنکور روز دوشنبه در هرات آغاز شد و بر 3 روز ادامه داشت. مسئولین میگن که نزدیک به 12,000 تن از متقاضیان در این امتحان شرکت داشتند که 65%شان دخترها بودند. شاپور صابر از هرات جزئیات دارد.
در حدود 4,000 تن از فارغان صنوف 12 در روز نخست امتحان کنکور در هرات در مقابل درب ورودی پوانتون دولتی این ولایت برای رفتن بر سر امتحان لحظه شماری می کنند. دلهوره و حراس از چهرهای این متقاضیان از دور نمایان است و زحمت چندین ساله آنها در این روز آزمایش می شود. دغدغه اصلی این متقاضیان برگزاری امتحان شفاف و بدون تقلب است. عبدالقیور خموش رئیس اداره ملی امتحانات کنکور میگوید که استفاده از سیستم بایومتریک شفافیت در امتحان کنکور را تضمین میکند.
3 روز قبل پروسه بایومتریک از آغاز شد و ظرف 3 روز ما تانستیم که 12,000 داوطلبی که در پروسه اشتراک میکنه تمام بایومتریک از اینا تکمیل شود و امروز نخستین روز امتحانشان خواهد بود که انشالله که با همو آمادگی های قبلی که گرفته شده مطمئن هستیم با فضای بسیار شفاف و خوبش برگزار خواهد شد. در این پروسه خوشبختانه تعداد خواهران و بیشتر از تعداد برادران اشتراک کردند.
مسئولان پوانتون هرات میگویند که در سال جاری بیش از 3,800 محصل جدید در سال جاری جذب این پوانتون میشوند، اما کمبود امکانات و تشکیلات از جدیترین مشکل پوانتون هرات شمرده میشود. عبدالله فائز رئیس پوانتون هرات تاکید دارد که باید وزارت تحصیلات عالی افغانستان به این مشکلات نقطه پایان بگذارد تا کیفیت تحصیل در این پوانتون افزایش پیدا کند.
با ازدیاد محصل باید تشکیلات اداری و تشکیلات اکادمیک هم ازدیاد بشه. ما آرزو دارم در سال تحصیلی جدید وزارت محترم تحصیلات عالی برنامه های خوبی روی دست بگیرند و به ازای هر محصل تعداد استادار هم زیاد بسازند.
پوانتون دولتی هرات از پوانتون های معتبر در سطح افغانستان شمرده می شود. بسیاری از جوانان رویای تحصیل در این پوانتون را در سر می پرورانند. اما رقابت برای قبولی در این پوانتون به دلیل بلند بودن نمره های رشته های تحصیلی دشوار ولی ممکن است. متقاضیان امیدوارند که بتوانند با گذر از امتحان کنکور بر رشته های مورد علاقه شان در مؤسسات تحصیلات عالی افغانستان رایابند.
خب ما آمادگی زیاد گرفتیم به خاطر امتحان کنکور، چون آینده آدم در امتحان مشخص میشه.
و برای شفافیت این برنامه کنکور ما آرزومندیم که شفافیت واقعا باشه، هیچ نقل هیچ چیزی صورت نگیره تا واقعا حق به حقدار برسه.
نتایج کنکور زیاده و نسبت به سالهای قبل زودتر اعلام میکنن و نتایج هم با شفافیت اعلام میشه که هر کس به حق بخوره.
در حال حاضر بیش از 13,000 موصل در رشته‌های مختلف در پانتون هرات مصروف تحصیلند که نزدیک به 65% آنان خارج از ولایت هرات هستند. افزایش موصلین و کمبود استادان از عمده‌ترین مشکلات این ناد اکادمیک خوانده می شود. مسئولین پانتون هرات می پذیرند که این مشکلات کیفیت تدریس را پایین آورده و آنان امیدوارند که وزارت تحصیلات عالی افغانستان برای حل این مشکلات وارد اقدام شود. شاپور صابر، رادیو آزادی، هرات. رادیو آزادی.
شنونده عزیز، در جریان هستین و از رادیوی آزادی حتما شنیدین که حملات انفجاری خونین اخیر در سریلانکا، البته حدود 10 روز پیش، باعث کشته شدن صدها نفر شد و مسئولیتی حملات داعش به دوش گرفت و بعد از این حملات سریلانکا روی پت کردن و اجاب کامل پوشیدن زنای مسلمان در این کشور منع کرد. حال در هند هم بعض احزاب سیاسی از حکومت خواست حجاب کامل و روپوشی زنای مسلمان منع کنه. بیشتر در این مورد تا لحظات بعد به شما میگیم، ولی حاله همکارم جاوید نعیمی مرور داره به روزنامه های بین المللی.
روزنامه واشنگتن اگزمینر به گزارش تازه سیگار یعنی مفتش ویژه امریکا برای بازسازی افغانستان تمرکز کرده است. در آغاز مطلب به نقل سیگار آمده که ایالات متحده دیگر شاخصهای کلیدی را در افغانستان دنبال نمی کند. روزنامه می نویسد گزارش 3 ماه اخیر سیگار با خبرهای بد از افغانستان و چگونگی جنگ در برابر طالبان به امراه بوده است. واشنگتن اگزمینر با اشاره به چندین مورد از جمله افزایش حملات شورشیان، تلفات نیروهای افغان، فرار و ناپدید شدن پیلوت‌های افغان در امریکا، ازدیاد شمار قربانیان غیر نظامی و خشکسالی و آسیب‌های ناشی از آن نوشته و می‌پرسد آیا امریکا در افغانستان به پیروزی می‌رسد؟ روزنامه در اینجا به پاسخ مایک پومپیو وزیر خارجه امریکا به همین سوال پرداخته که پیش از این گفته بود ایالات متحده 2 هدف در افغانستان دارد. نخست کاهش خشونت‌ها تا در نتیجه بحران از راه سیاسی حل شود و دوم عملیات علیه گروه داعش و شبکه القاعده ادامه یابد تا از هر گونه حمله این دو گروه بر امریکا جلوگیری شود. در ادامه آمده که در وضعیت پیچیده فعلی زلمه خلیلزاد نماینده ویژه امریکا برای صلح افغانستان روز چهارشنبه دور تازه گفتگوهایش با طالبان را در قطر آغاز کرد. هدف این گفتگوها پایان دادن به جنگ 17 ساله افغانستان دانسته شده است. نشریه لانگوار ژورنال هم با عنوان اردوی امریکا گزارش دهی امنیتی را از ولسوالی های افغانستان متوقف ساختن نشر کرده است. نشریه یافته های گزارش تازه سیگار یعنی مفتش ویژه امریکا از بازسازی افغانستان را برجسته ساخته که میگوید ارزیابی های اردوی امریکا و ناتو در مورد چگونگی فعالیت های شورشیان و بررسی وضعیت امنیتی خیلی مهم بود. گزارش تازه سیگار بر روز 30 اپریل نشر شد. به نوشته لانگوار ژورنال نخستین بار نیست که ماموریت حمایت قاطعی ناتو ارزیابی ها از وضعیت امنیتی ولسوالی های افغانستان را متوقف ساخته. در ادامه آمده که در ماه جنوری سال 2018 میلادی ماموریت حمایت قاطعی چنین ارزیابی را محرمانه اعلام کرد، اما هنگامی که سیگار و رسانه‌ها فشارها را افزایش دادند این تصمیم را برگرداند. نشریه لانگوار ژورنال همچنان نوشته است وزارت دفاع آمریکا برای سیگار گفته که به جای ارزیابی وضعیت امنیتی ولسوالی‌ها مهم است تا به جنگ به نفع افغانستان و آمریکا نقطه پایان گذاشته شود و بر اهداف استراتژی تمرکز صورت گیرد.
کمیته تحریمات ملل متحد دیروز مسعود اظهر رهبر گروه تندرو جیش محمد در لیست تروریست‌های بین المللی شامل ساخت. آرش همایون جزئیات دارم.
سازمان ملل متحد مسعود اظهر رهبر گروه تندرو جیش محمد را در لیست تروریستان بین المللی شامل ساخت. کمیته تحریم های سازمان ملل متحد در مورد گروه دولت اسلامی و شبکه القاعده چهارشنبه حوالی ماه می جاری در یک اعلامیه مسعود از هر رهبر گروه تندرو جیش محمد که در پاکستان مستقر است را به خاطر ارتباط با شبکه القاعده در لیست تروریستان بین المللی شامل ساخت. محمود فیصل سخنگوی وزارت خارجه پاکستان دیروز در یک کنفرانس خبری در اسلام آباد گفت عملکرد رسمی مستلزم سه مسئله یعنی منع مسافرت، انجماد دارایی و تحریم اسلحه است که البته خواهد شد. پاکستان یک کشور با مسئولیت است و اقدامات مناسب را اتخاذ خواهد کرد. به گفته کمیته تحریم های سازمان ملل متحد مسعود از هر با اشتراک در تمویل مالی، پلانگذاری، تسهیل، آمادگی و سایر فعالیت ها و عملکرد با تروریسم ارتباط دارد. به نوشته آژانس خبری فرانس پرس این حرکت سازمان ملل متحد بعد از آن صورت گرفت که چین از مخالفت در مورد شامل ساختن مسعود ازهر در لیست تروریستان بین المللی دست کشید. چین از سه تلاش کمیته تحریم های سازمان ملل متحد در مورد شامل ساختن مسعود ازهر رهبر گروه تندرو جیش محمد در لیست تروریستان بین المللی مانع شده بود. چهارمین تلاش در این زمینه در ماه مارچ سال جاری توسط کشورهای بریتانیا، فرانسه و ایالات متحده آمریکا صورت گرفت و چین آن را از لحاظ تکنیکی به حالت تعلیق قرار داد. گروه تندرو جیش محمد از سال 2001 میلادی به این سو در لیست سازمان‌های تروریستی بین‌المللی قرار دارد. گروه جیش محمد که در پاکستان مستقر است مسئولیت حمله خونین 14 فوریه سال جاری میلادی در منطقه کشمیر تحت اداره هند را به عهده گرفته است. در نتیجه این حمله 40 نظامی هندی کشته شدند. این رویداد باعث تشدید تنش‌ها بین هند و پاکستان این دو همسایه دارای اسلحه اتمی شد. هند از این تصمیم کمیته تحریم‌های سازمان ملل متحد استقبال کرده است. به نوشته آژانس خبری فرانس پرس حمله خونین 14 فوریه در منطقه کشمیر باعث آن شد تا نیروهای هوایی هند برای نخستین بار از سال 1971 میلادی به این سو کمپ جیش محمد را در داخل قلمرو پاکستان هدف قرار دهند. منطقه کشمیر از پایان استعمار بریتانیا در سال 1947 میلادی بین هند و پاکستان تقسیم شده است و هر دو کشور ادعای مالکیت کامل آن را دارند.
با اقدامات علیه تندروا میمانیم و از پاکستان میریم به هند، جایی که بعض احزاب سیاسیش از حکومت هند خواستن که روپوشی یا حجاب کامل بر زنای مسلمان منع کنه. ای که چرا و به کدام دلیل از همکارم سلطان محمد سرور میشنویم.
یک گروه ملتگرای هندو مذهب از متحدان صدر اعظم نریندر مودی روز چهارشنبه خواستار منع پوشیدن برقع در هند شد. این درخواست بعد از آن می شود که سریلانکا به دنبال حملات تروریستی مرگبار اخیر در این کشور پوشیدن نقاب توسط زنان مسلمان را منع ساخت. بعد از این حملات بر شمار از کلیساها و هتل‌های مجلل در سریلانکا ممنوعیت پوشیدن نقاب برای زنان در این کشور سر از روز دوشنبه گذشته نافذ شد. این انفجارها که در روز عید استر مسیحیان رخ داد بیش از 250 کشته به جا گذاشت. ممنوعیت پوشیدن نقاب به خاطر نافذ شد که نیروهای امنیتی با روی دست گرفتن قانون اضطراری بتوانند مردم را شناسایی کنند. حزب شیو سینا که مقر آن در ممبئی است در یک سرمقاله در روزنامه سامانا از این اقدام استقبال کرده، از صدر اعظم نریندر مودی خواستار شد تا با پیروی از سریلانکا پوشیدن برقع و نقاب را در هند ممنوع سازد. در حالی که برقع یا چادری زنان را سر تا پا می پوشاند و صرف برای دیدن یک جالی در ناحیه سر دارد، برقع همه روی جز چشمان را می پوشاند. حزب تندرو شیو سینا می گوید برقع کدام ارتباط با اسلام ندارد و زنان مسلمان در هند صرف برای پیروی از سنت های عرب ها آن را سر می کنند. طبق گزارش این حزب می گوید که زنان در کشورهای عربی برای حمایت خود از شعاع آفتاب بیرون از خانه برقع می پوشند. وزارت داخله هند از تبصره در این مورد خودداری کرد. برخی از رهبران مسلمانان هند گفتند که منع ساختن برقع حمله به آزادی های مدنی خواهد بود و این موضوع برای ایجاد جنجال در انتخابات در این کشور که اکثریت باشندگان آن هندو مذهبند مطرح می شود. از 1.3 میلیارد نفوس هند 14% مسلمانند. برخی زنان مسلمان لیبرال برقع و نقاب را یک نماد فرهنگی برای سرکوبی آزادی زنان می دانند. نویسنده بنگلادیشی تسلیمه نسرین که در هند به سر میبرد گفت وی از ممنوع ساختن پوشیدن برقه حمایت میکند، ولی نه به خاطر اینکه از دهشت افغانی جلوگیری خواهد کرد. خانم نسرین در پیام خود در توییتر نوشت مردم میگویند که من ساختن برقه دهشت افغانی را متوقف نمی سازد. من موافقم که از تروریسم جلوگیری نخواهد کرد، اما بدون شک ظاهر شدن زنان چون زامبی های بدون چهره را متوقف خواهد ساخت. خانم نسرین بنگلادیش را به خاطر خصومت گروه های محافظه‌کار در برابر انتقاد وی از افرادگری اسلامی ترک گفته است.
ساعت 9:30 است. توجه کنین به سرخط مهمترین خبرهای روز. لویه جرگه مشورتی سال که قرار بود امروز پایان یابد احتمال دارد که برای فردا نیز تمدید شود. کمیته های مختلف این جرگه مشورت هایشان را امروز به اجلاس عمومی ارائه می کنند. دولت قطر برای نخستین بار سفیر را برای افغانستان تعیین کرد. بر اساس فرمان امیر قطر، سید مبارک الهاجری به حیث سفیر قطر در افغانستان مقرر شده. ملل متحد مسعود اظهر رهبر جیش محمد را در لیست تروریستان بین المللی شامل ساخت. گروه جیش محمد در پاکستان مستقر است. این گروه مسئولیت حمله 14 فوریه در کشمیر و قتل 40 نظامی هندی را به دوش گرفته است. ایران میگوید خواهان روابط خوب با عربستان سعودی، امارات متحده عربی و متحدین دیگر آنهاست و از آنها میخواهد اختلافاتشان با قطر را خاتمه دهند. جواد ظریف وزیر خارجه ایران دیروز این موضوع را در دوحه ابراز داشت. عربستان سعودی میگوید محافظین سرحدی این کشور یک کشتی تانکر نفت ایران را که در آب‌های بحیره سرخ در سواحل جده با مشکل مواجه شده بود نجات دادند. و ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه دیروز قانون را توشیح کرد که به هدف افزایش کنترل حکومت بر شبکه اینترنت تدوین شده است. حال هم نوبت میرسه به برنامه های هفتوار حقوق بشری و در امتداد لحظه ها.
حقوق اساسی و بشری.
سلام بر شما شنونده های عزیز برنامه حقوق اساسی و بشری. خوشحالیم که با گذشت یک هفته باز هم با شماییم. در برنامه امروزی در مورد معلولیت، ارقام معلولیت در افغانستان، پیشرفت های در عرصه حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت صحبت می کنیم و مهمانی را که در استودیو با خود داریم آقای علی محبتی، پروگرام کوردیناتور بخش اشخاص دارای معلولیت کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان است. آقای محبتی، شما را در آغاز خوش آمدید میگیم.
تشکر. سلام به شنوندگان محترم شما.
تشکر، سلامت باشین. لطف کرده در آغاز بر ما و شنونده بگوین که معلولیت چیست و قوانین حمایتی از اشخاص دارای معلولیت چگونه است؟
خدمت شما عرض بکنم که معلولیت در قانون حقوق و امتیازات اشخاص دارای معلولیت که در افغانستان مرحول اجراست چنین تعریف کردن که معلول یا شخص دارای معلولیت کسی هستن که بنابر ضایعه جسمی، حسی، ذهنی یا روانی توأم با تشخیص کمیسیون صحی سلامت و کارایی خود طوری از دست داده باشد که موجب کاهش توانمندی های او در عرصه خدمات اجتماعی و اقتصادی گردد. و قانون حقوق و امتیازات اشخاص دارای معلولیت به دو کاتگوری معلولین کلی و معلول کلی قسمی معرفی کرده یا تقسیم کرده. قوانین حمایتی که بر حمایت از حقوق اشخاص دارای معلولیت در کشور ما هست، اولین قانون، قانون مادرم، قانون اساسی افغانستان است که ماده 53 قانون اساسی افغانستان حمایت از حقوق اشخاص دارای معلولیت برای تمام نهادهای زیربط مکلفیت قائل شده. و دوم، قانون حقوق و امتیازات اشخاص دارای معلولیت است که این قانون دارای 40 ماده است و به خاطر امتیازات مادی و دسترسی به سایر حقوق بشری اشخاص دارای مالیات در اونجا یک سلسله سهولت هایی در نظر گرفته شده، مثلا در رابطه با یکی برای از اینا در مورد دسترسی به حق صحت، دسترسی به حق آموزش ورزش و همچنان در رابطه با سایر حقوق بشریشان مثل بازتوانی یا توانبخشی.
بله،
اینا برای ارگان های زیرب مکلفیت هایی را قائل شده.
بله.
و دوم موضوعی که بسیار ارزنده است و الحاق افغانستان به کنوانسیون حقوق اشخاص دارای مالیات است که افغانستان به این کنوانسیون ملحق شده و ملزم است که مطابق از این کنوانسیون قوانین داخلی خود عیار بسازه و اگر چنانچه این کنوانسیون اجرا شود مفاداتش، ما مشکلات زیادی از معلولین در افغانستان حل خود کرد.